و یک اتفاقی میفته که همه رو دچار شگفت زدگی میکنه. یه اشاره بکنم که آقای دکتر امین نوروزی بعد از 25 سال حضور در باشگاه استقلال از این باشگاه جدا شد. ایشون بیانیه هم منتشر کرده و یاد کرده از کسانی که در باشگاه استقلال با اونها کار کرده به عنوان مربی. و البته این هم باز برمیگرده به همون کشمکش بین بازیکنان و کادر پزشکی باشگاه استقلال، چون باشگاه استقلال با کادر پزشکی جدید در فصل آینده رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های ایران شرکت خواهد کرد که بعد ببینیم حالا شرایط چگونه خواهد بود بعد از 25 سال که دکتر نوروزی همراه این باشگاه نیست.
پول خرج میکنن چه کسی حرف نزنه. من حرف میزنم.
من دیگه برم به تیم آخر. آقای باشو من اصلا دیگه به ستون اومدیم
که شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به زهر ورزش کشور
میکنید. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
از خودت دیگه. افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به سابو خوردن سیاه میکنه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
ساعت 19:31 است که در خدمتون هستیم با برنامه زنده ورزش ایران. قراره که رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در دو بخش آزاد و فرنگی اواخر آذر ماه برگزار بشه، روزهای 22 تا 30 آذر میزبانی شهر بلگراد صربستان. ولی از همین الان گمانه‌زنی‌های مبنی بر عدم برگزاری مسابقات به گوش رسیده. ظاهرا قراره که دوباره اتحادیه جهانی کشتی بررسی بکنه وضعیت رو به منظور اینکه آیا رقابت‌ها رو برگزار بکند یا برگزار نکند. ضمن اینکه برخی از کشورها از جمله ژاپن، کشوری که میزبان بازی المپیک آینده است، از شرکت در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان انصراف دادن و همین موضوع میتونه بهانه‌ای باشه برای عدم شرکت کشورهای دیگر و به تعطیلی رسیدن رقابت‌های قهرمانی جهان که یکی دو بار هم در ماه‌های پیشتر که سپری کردیم در آستانه این قرار گرفتیم که سال رو بدون رقابت جهانی به اتمام برسونیم. اما دومین مرحله اردو آماده سازی تیم کشتی فرنگی هم قراره که روزهای 15 تا 24 آبان در محل خانه کشتی برگزار بشه. به همین بهانه با آقای علیرضا لرستانی گفتگو می‌کنیم، قهرمان سابق تیم ملی کشتی فرنگی کشور ما. آقای لرستانی سلام و شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خب بعد از اینکه آقای محمد بنا مدت‌ها نگاهش این بود که بعد خودش نفرات رو در اوزان مختلف انتخاب بکنه برای تیم ملی و اون در واقع میتونه که خیلی بهتر انتخاب بکنه که چه کسی دو بنده تیم ملی رو برتن بکنه، حالا ظاهرا رقابت انتخابی در پیش خواهد در کشتی فرنگی. حالا اگر رقابت جهانی البته برگزار بشود، به اعتقاد شما میشه این رو یک تغییر جدید در تصمیم گیری آقای بنا لحاظ کرد یا فشار فدراسیون بوده که ایشون رو مجبور به این کار کرده؟
ببینید من فکر میکنم هیچ فشاری این وسط نبوده. ببینید ما باید یه چیزایی هست، یه قوانینی هست، یک چه میدونم یه چیزایی هست که باید ما رعایت بکنیم. فکر میکنم خود آقای بنا هم همیشه با انتخابی موافقت میکرده، حالا اون شیوه خودش بوده. مثلا خب میگه که من میفرستم خارج از کشور، اونجا مسابقه میدن، هر کی برنده شد. حالا مثلا خب مسابقات مکرری بود، ولی الان ما هیچ مسابقه ای نداریم خارج از کشور، هیچ تورنمنتی نیست که بخواد آقای بنا بفرسته مثلا تو اون تورنمنت که بخواد نفراتشو محک بزنه. طبیعتا باید تو همین ایران مسابقه انتخابی برگزار کنه که نفرات برگزیده رو میفرسته واسه مسابقات جهانی.
بله، و بریم به سراغ برخی از نفراتی که خب نامشون بیشتر در رسانه ها باستا پیدا کرده. یکی سعید عبدولی است که به اردو تیم ملی دعوت نشد، دارنده نشان برنز بازی های المپیک ریو که هنوز اشکهاش رو فراموش نکردیم در المپیک 2012 لندن. و اینکه با توجه مثبت شدن آزمایش کرونای محمد رضا گرایی، مسابقه انتخابی هم در وزن 67 کیلوگرم بین حسین اسدی و محمد جواد رضایی برگزار خواهد شد. درباره عبدولی و وزن 67 کیلو هم اگه هست توضیحی بفهمید.
ببینید آقای عبدالولی، من فکر کنم خودشون مثلا تمایل نداشتن که در اردو باشه، مثل که خودشون اعلام کردن که من تا زمانی که کرونا هست کشی نمیگیرم یا اصلا توی اردو نمیام. این که هم خود ایشان هم اخویشون مثل این که اعلام کردن که ما نمیخوایم توی اردو
حالا باشید. آقای لرستانی با چه؟ آقای کیانی تهیه کننده ما ایشون صحبت کرد، البته اشاره کرد که من روی آنتن صحبت نمیکنم و مصاحبه علنی انجام نمیدم، ولی گفته بود که من تمرینای خودم انجام دادم و آمادگی داشتم برای حضور در اردو تیم ملی کشتی فرنگی، یعنی خودش بیمیل نبوده برای حضور در جمع فرنگی کاران.
والا اون چیزی که من مصاحبه یک ماه پیش که من دیدم، من روی اون استناد به اون میکنم که گفتن که من تا زمانی که کرونا هست و اینا نمیام توی اردو، من روی اون استناد میکنم. من دیگه حالا اگه حرف تازه زده من در جریان نیستم و فکر میکنم این مصاحبه بود که جرایان همه نوشتن، خود فدراسیون هم اینو رو سایت نوشت که ایشون خودش تمایل نداره که بخواد بیا. و آقای بنا فکر میکنم یکی از کسای گزینه‌هایی که خیلی روش نظر داشته باشه شخص آقای سعید عبدولی.
یعنی پس به نظر شما هنوز تمام نشده سعید عبدولی؟
نه نه نه، ایشون کشتی‌گیر خیلی جسور و جنگنده و سالم و یه چیز استثنائیه. ایشون حالا چرا باید مثلا دو تا سه تا مدال جهانی المپیک داشته باشه در شگفتم. ایشون باید حداقل 8 تا 10 تا مدال جهانی میگرفت. البته خب حق کشی‌هایی هم شده بود که من یادم تو چندی مسابقه به خصوص
بازی آسیایی، بله
بله 2012 هم این تو با کشتیگیر فکر میکنم فرانسوی بود،
بله
خیلی کشتیگیر جسور جنگنده. من فکر میکنم حداقل تا 3-4 سال دیگه هم میتونه کشتی بگیره.
و بریم به سراغ دسته فوق سنگی، اینجایی که خود شما هم برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران کشتی میگرفتی و مدالم گرفتی در آسیا. در وزن 130 کیلوگرم امیر قاسمی منجزی، امین میرزاده و علی اکبر یوسفی، به میرزازاده در واقع به نام صحیح‌تر، به اعتقاد شما این افراد، حالا قاسمی منجزی ما قبلا دیدیم در تیم کشتی فرنگی کشورمون، دو نفر دیگر میتونن که در آینده مطرح بشن در دست فوق سنگی؟
بله، هر دوی اون کشتی، هم آقای میرزازاده هم آقای یوسفی، اینا هر دو تا رو من روشون شناخت دارم. میرزازاده یک کشتیگیر فنی و تکنیکی مسابقات جوانان جهان فکر میکنم برنز گرفت، کشتیگیر خیلی خوب و فنیه. یوسفی هم بسیار سن کمی داره، فکر میکنم 19-20 سال داشته باشه. ایشون هم مستعد، دست و پای کشیده، قد بلندی داره، خیلی هم خوب کشتی میگیره. اینا آینده سازن دیگه، اینا باید خیلی روش آینده های کشتی هم ببخشید، اینا آینده های کشتی هم باید روشون یه مقدار بیشتر کار کرد، حالا کادر فنی یا خارج از اردو در شهر خودشون روش رو اینا کار بکنن. بالاخره در آینده اینا میتونن سنگی وزن کشتی ایران رو بیمه کنن.
خیلی متشکر از شما لرستانی،
قربونتون برم، من خواهش
شرکت کردی، شب شما بخیر.
شب بخیر.
یکی از تیم‌ها که خیلی زود دست به تغییر مربی خودش زد، البته نه اینکه بخواد باشگاه مربی رو عوض بکنه، اینکه خود مربی حاضر به ادامه همکاری نشد، باشگاه پیکان که آقای عبدالله ویسی حاضر نشد با تیم مدیریت جدید آقای اکبر محمدی کار بکنه. ظاهراً آقای محمدی خواسته که افرادی رو انتخاب بکنه برای نظارت بر کار آقای ویسی و این موضوع به مزاق آقای ویسی خوش نیامده. صحبت محمد نوری بشنوید، بازیکن تیم فوتبال پیکان، درباره حال روز الان باشگاه پیکان.
خب یه سری مشکلات بود، مثل اینکه صحبت‌ها کردن سرمربی محترم آقای ویسی با مدیر عامل محترم آقای محمدی و فکر کنم تصمیم گرفتن که جداشن و فکر می‌کنم که به صورت رسمی جدا شد آقای ویسی، چون من دیروز اخبار باشگاه رو گفتم جدا شد و امیدوارم که باشگاه پیکان هر چی سریع‌تر سرمربی خودش رو انتخاب کنه و جا داره که تشکر ویژه‌ای بکنه آقای ویسی که تو یکی دو ماه تیمو تمرین دادن.
از دوچرخه سواری هم با شما صحبت بکنیم که اولین مرحله رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه سواری در مشهد برگزار شد که محمد دانشور از تیم سپاهان در رشته پیست، البته مد نظر ماست، در 200 متر موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. همچنین در ادامه رقابت‌ها محمد گنج‌خانلو از تیم سپاهان قهرمان دور امتیازی اولین مرحله رقابت‌های لیگ برتر لقب گرفت.
ورزش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
خب ما از رقابت پیس با شما صحبت کردیم، اما ظاهرا مسابقات جاده برگزار نخواهد شد در دوچرخه سواری. بیشتر گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای خسرو قمری، رئیس محترم فدراسیون دوچرخه سواری. آقای قمری سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم دوچرخه، منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همکارای محترمتون و عزیزان و شنوندگان رشته دوچرخه سواری از طریق رادیوی شما.
بله، توضیح فرمایید درباره عدم برگزاری رقابت‌های لیگ برتر در رامسر.
بله، همونطور که استدلال دارید بحث در پیش مقدمه خبرتون اشاره کردید، خب ما مسابقات بخش پیستمون در شهر مشهد در مدت 4-5 در رده‌های سنی مختلف آغاز کردیم. اولین مرحله یمون در بخش پیست بود، اما خب هماهنگی‌های صورت گرفته بود که ما آخرین مرحله دوچرخه سواری می کنیم، مرحله سوم. خیلی جالبه که ما ظرف مدت 45 روز دو مرحله مسابقه‌مون رو برگزار کنیم، مرحله آخرمون رو می‌خواستیم در رامسر برگزار کنیم. علاوه بر اینکه مجوز شورای تامین تعداد کرونا را در استان مازندران هم اخذ کرده بودیم، حدود یکی دو ساعت پیش بهمون اعلام کردن که تعداد کرونا اعلام کرده که باید مسابقات کنسل بشه.
و امکان برگزاری هست در آینده یا به خاطر حالا سرمای هوا و شرایط کرونا دیگه به طور کامل برگزار نمیشه امسال؟
ببینید، ما انشالله از فرصتی که در کشور وجود داره، بالاخره ما در استانهای گرمسیر مثل اهواز پیست خیلی خوبی داریم و مسابقاتمون رو برگزار خواهیم کرد.
مگه این جاده نبود آقای قمری؟
جانم،
ما در مورد مسابقات جاده داریم حرف میزنیم. ما
در بخش جاده هم که ما انشالله این مرحله آخرمون حتما باید برگزار بکنیم. پایان مرحله سوممون قرار هست که بهترین دوچرخه سوارمون دعوت به اردو بکنیم برای آماده کردن برای مسابقات المپیک.
بله،
عجلمون هم در بخش جاده به خاطر همین بوده که مسابقات دیگمون رو برگزار بکنیم. مجموعه از فعالیت‌های ورزشیمون و ورزشکارامون رو در این سه مرحله ارزیابی کنیم و دعوت به اردو تیم ملی بکنیم. اما قطع به یقین ما باید مسابقات دیگمون رو در برنامه کارمون داشته باشیم. مسابقات قهرمان کشوریمون در تمام رده‌ها و در بخش خانم آقایون با هماهنگی که با فدراسیون جهانی داشتیم کنسل کردیم. استدلال داره که مسابقات قهرمانی کشور برای کشور ما امتیاز داره و با توجه به اینکه در سراسر قاره آسیا مسابقات بخش جاده کنسل شد، مال ما هم به دلیل شرایط موجودمون کنسل شد، اما مسابقات لیگمون در برنامه کارمون هست.
بله، خیلی ممنون. اگه توضیح دیگه هست بفرمایید.
من جا داره تشکر بکنم از تمام عزیزانی که در هیئت‌های استانمون و باشگاهامون تلاش میکنن که تیماشون رو آماده داشته باشن و در مسابقات حضور پیدا بکنن. در این اتفاقی که در تاریخ دوچرخه سواری شاید نداشته باشی که در 48 قبل از شروع مسابقه یهو برنامه کنسلی میشه، خب اینم یه اتفاقی هست که عمدتاً از ناحیه فدراسیون یا استان نیست، اونم به دلیل سلامت ورزشکار هست که زمان دیگه موکول خواهد.
سپاسگزار از شما. یادی هم بکنیم از شادروان پراش که هفته پیش از بین ما رفت.
بهترین دوچرخه سواره ما بود که متأسفانه از دستش دادیم.
خیلی متشکرم از شما آقای قمری. توجه شما رو طلب کردیم در ابتدای برنامه و خیلی ممنون که ما رو دنبال کردید امشب هم در برنامه زنده ورزش ایران. شب بخیر.
شبتون بخیر. در هفته وحدت قرار داریم، ازتون دعوت میکنم که همچنان با رادیو ایران همراه باشید و براتون بهترین ها را آرزو داریم. امیدوارم این هفته برای رفع کدورت ها فرصت داشته باشین.
وحدتی که هست.
مقوم سیرگان ذکر خدایشه دستمن و آسمان خالوپان دارگان مقوم سیرگان ذکر خدایشه دستمن و آسمان عمرم چی و اتان ای خدا خوانزانی دلم پر پر بیا تو نصر خوربانی دلم پر پر بیا تو نصر خوربانی خالوپان دارگان مقوم سیرگان ذکر خدا میشه دستان و آسمان پاو پدرگان مقوم سیرگان ذکر خدا میشه دستان و آسمان.
سلام دوستان، سومین روز از هفته وحدت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. وحدتی که اینجا هست نشان از ریشه عمیق در دل تاریخ داره. انسانهای آزاده بیشماری برای صلح و آرامش به استقرار حاکمیت حق جانفشانی کردند. این برنامه هم صحبت تعدادی از اندیشمندان حوزه دین و اندیشه است. در این تحقیق سعی میکنم تاریخچه و ضرورت شکلگیری وحدت اسلامی رو مرور کنم. امیدوارم تا پایان با من همراه باشید.
من دکتر مهدی فرمانیان هستم، معاون پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب و تخصصم در فرق و مذاهب اسلامی هستش. بحث تقریب مذاهب اسلامی یا وحدت اسلامی خب یک پیشینه تاریخی بسیار چند قرنه داره، یعنی شاید ما از بیش از 1000 سال بحث تقریب و وحدت اسلامی رو داریم. مهم این است که چه معنایی از بحث وحدت و تقریب داریم. خب یکی از معانیش که خب از قدیم الایام مورد توجه همه مسلمان ها بوده زندگی مسالمت آمیزه، یعنی مسلمان ها بعد از اینکه در قرن اول خوارج ظهور کردن و با او تندروی برخورد کردن به این نتیجه رسیدن که باید با تمام اختلافاتی که دارند بر سر برخی از مسائل به توافق برسن و او این استش که هر کس شهادتین را گفت مسلمانه و هر کس مسلمانه خونش، مالش، آبروش و ناموسش محترمه و کسی حق تعرض به اونو نداره. و همون قرن دوم علمای مسلمان سعی کردن که این بحث رو خیلی منقح کنن و بر اساس آیات و روایات تبیین کردن و زندگی مسالمت آمیز همیشه میان گروه های مختلف اسلامی، مذاهب اسلامی، مخصوصا میان شیعه و اهل سنت بوده است. اما اتفاقی که میفته این است که گاهی وقتا گروه های تندرو، افراطی در هر دو مذهب یا مذاهب دیگر ظهور میکنن و علم افراط و تندروی رو بر میدارن و اوضاع رو به هم میزنن و فضا رو ملتهب میکنن. این باعث میشه که تفرقه زیاد بشه، اختلاف زیاد بشه، گاهی وقتا به کشتار مسلمانان بیانجامه. خب اینجا تقریب و وحدت اسلامی و زندگی مسلمان از بیشتر خودش رو نشون میده.
مرحبا ای امت اسلام و ای مسلمانی، چراغ طالع ما می شود، روز محشر هم محمد شافع ما می شود، روز محشر هم محمد شافع ما می شود.
اما اتفاقاتی که در جامعه جهانی می افته به طور قطع در سوگیری جوامع اسلامی مؤثره. به همین منظور با آقای میرزایی که سالهای گذشته رایزن فرهنگی ایران در کشور لبنان بودن صحبت کردم. با هم بشنویم.
پیام سلام، وقت شما بخیر آقای میرزایی.
سلام، ممنونم.
متشکرم. من تبرستانی هستم، از رادیو ایران زنگ میزنم خدمتتون. لطف داریم، گفتن که شما رایزن فرهنگی توی لبنان بودین، میخواستم به مناسبت این هفته وحدت کمی صحبت بکنیم. برنامه کوتاهی هست، یه جور مستنده، راجع به همین تقریب مذاهب و کارهایی که انجام میگیره، دیدی که توی جامعه بین الملل بهش هست.
اگر ناآرامی اتفاق بیفته و جریان‌های مذهبی به جان هم بیفتن، به هر صورت مثل یک سنگی میمونه که یه نفر بندازه در یک دریای آرام. این موجی که درست میکنه، به هر صورت این موج به ما هم میرسه. یعنی ما اگر رویکرد جهان اسلام رو عقلانی و منطقی و اخلاقی و بردبارانه، یعنی با تحمل اختلافات فکری و مذهبی نکنیم، این توان اگر نداشته باشیم و اینو نتونیم عملی بکنیم، بالاخره ما قربانی به هم ریختگی و آشفتگی و تفرقه و اینا خواهیم شد. فرق نمیکنه، چوبشو همه میخورن. اینجوری نیست که یه نفر به سادگی بگه ما حالا کاری با کاری کسی نداریم و فلان. خب دیگران به کار ما کار دارن، یعنی نیست که ما لازم باشه ما با سنیا در نیفتیم. اگر مسئله وحدت جدی گرفته نشه، دیگران با ما کار دارن، فقط ما نیستیم.
از بین اندیشمندان اهل سنت تونستم با آخوند فرهمند از گلستان آشنا بشم. ایشون کمی از شرایط قومی و مذهبی استان گلستان گفتن و نکته‌ای که از قول استاد خودشون بیان کردن برای من جالب توجه بود.
وقتی که ما میگیم اسلام، باید همه چیز اسلام رو قبول بکنیم. به خاطر همین در استان گلستان یکی از تفکرات اصلی این برادران اهل سنت اهل تشیع همین اسلامه، یعنی اسلام وحدانیت. اونم چی؟ یعنی تفکر اسلامی و وحدت در کنار هم بودن که اومدن امنیت رو به منطقه آوردن. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما همیشه میگفت طلبه های عزیزم گوش کنید، ما در استان گلستان در ترکمن صحرا دین رو داریم، مذهبمونم داریم، امنیتمونم داریم. این سه تا چیزه. اگر سه تا از این چیز رو نداشته باشیم، نه دین داریم نه مثلا اون امنیته. چرا امنیت داریم؟ چون وحدت رو داریم، چون در کنار هم این امنیت رو داریم. خب یکی از راه‌هایی که تقریب به این وحدت رسیدیم چی بود؟ گسترش فرهنگ توحیدیه. آنچه در فرهنگ توحیدی به تمام مسلمین جهان آموزش میدهد، پرهیز از اختلافه. پرهیز از اختلاف. در استان گلستان یکی از کارهایی که علماهای اسلام چه شیعه و چه سنی به همه سفارش کردن، پرهیز از اختلاف. خب مگه خود حضرت علی کرم الله وجهه نفرموده از تفرقه بپرهیزید؟ که انسان دور افتاده از تفرقه، یعنی چیز طعمه شیطان میگرده. تو انسانی هم که بقول گفت، یعنی گوسفندی که از یک گله جدا میشه طعمه گرگ میشه دیگه. کسی که از گله جماعت و از اون وحدت و جماعت کناره گیری کنه، تو طعمه شیطان میشه.
حتما به خاطر دارید که در برنامه‌های قبل گفتیم اصطلاح تقریب مذاهب مربوط به دوره معاصر هست و اولین بار سید جمال الدین اسدآبادی اون رو در عروت الوثقا مطرح کرد. اما پیریزی و تلاش برای تشکیل امت اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایه‌ریزی شد. صحبت‌های آقای میرزایی رو بشنوید، رایزن فرهنگ ایران در لبنان.
پروژه‌ای که جمهوری اسلامی داره طبق حالا ادعای خود نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسیش طبق مرامنامه جهانی که این انقلاب برای خودش درست کرده از آغاز، اون هم توش یک مرکزیتی، یه مرجعیتی، یه نقش کانونی، یک شاه مفهوم، یک شاه واژه ای داره، یک کلان واژه ای داره به نام امت اسلامی. یعنی ما نمیتونیم مثل اروپایی ها که چطور یه کانون یا عنوان کانونی دارن به نام اتحادیه داری اروپا، ما هم بالاخره گاهی گفتیم جامعه اسلامی به تعبیر سید جمال، او وقتی میگه جامعه اسلامی، الجامعه الاسلامی هم منظورش جامعه به معنای حالا جامعه ساده که ما میگیم نیست، منظورش جامعه جهانی اسلامیه. بعضی ها گفتن مثلا اتحاد جهانی اسلامی یا مسلمان ها، اتحاد مثل اتحادیه اروپا، اونا هم طرح اتحادیه داشتن. باید شبکه های فعال کارآمد ارتباط تمدنی با جهان پیرامون داشت. حالا ما چون مسلمان هستیم به طور طبیعی باید این شبکه جهانی خودمون رو با رویکرد اسلامی در حلقه اولش حداقل ببینیم. یعنی ما بعد از یک وحدت ملی باید وحدت تمدنی داشته باشیم. یعنی رویکرد تمدنی اقتضاش اینه که ما شبکه تعاملی و اینتراکشن و ارتباطات بین الملل داشته باشیم، ولی در لایه‌های مختلف. مثلا میشه ابتدا در یه لایه خاورمیانه‌ای، بعد در یه لایه فرض کنید که مثلا آسیایی، بعد در یک لایه جهان اسلامی. در لایه جهان اسلامی ما با چی روبرو هستیم؟ مثلا با یک کانون آسیای شرق روبرو هستیم، با یه جنوب و شرق آسیا، مالزی، اندونزی. ما با یک کانون شبه قاره‌ای مواجه هستیم که 2 میلیارد تقریبا جمعیت داره، پاکستان و اونم خود مثلا بنگلادش و هند و کل اون منطقه. در ما فقط در بنگلادش مثلا 200 میلیون، 220 میلیون شاید هم بیشتر جمعیت مسلمان داریم. و در شمال آفریقا کانون خیلی مهمیه، اونجا هم در شمال آفریقا کانون مغرب عربی بهش میگن در اصطلاح خودشون، اون تونس و الجزائر و مراکش و لیبی و اون شمال آفریقا، خط شمال. و ممکنه مصر رو ما ملحق کنیم به شمال آفریقا، ولی خب معمولا مصر توی آسیا میاد، توی منطقه ما میاد، شرق میاد، نه تو مغرب عربی.
در پایان حدیثی بشنوید از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله: مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنای استواری است که اجزای اون یکدیگر را استحکام می‌بخشند. از نهج الفصاحه. تا فردا، خدا نگهدار.
شیعه و سنی کنار یک دگر با هم دلی، یک دل و یک جان و یک تن، بس هنر خواهیم کرد. الله نبی جان، یک دل و یک جان و یک تن، بس هنر خواهیم کرد. رسول ما یکیست و هم خدای ما یکی.
ساعت 20، اینجا رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه،
امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حل.